ساعت در ایران از هم‌اکنون 60 دقیقه عقب کشیده شده. اگر ساعتتان 24 را نشان می‌دهد، باید آن را یک ساعت عقب بکشید. ساعت به وقت تهران 11 شب. این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل از رهبرانی که مخالفان را آزار می‌دهند انتقاد کرد. سازمان ملل می‌گوید حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه در حلب به رغم درخواست‌ها ادامه دارد. و آیت الله خامنه‌ای می‌گوید دشمن به دنبال بد کردن شرایط اقتصادی ایران است. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد بحران خاورمیانه گفت آن دست از رهبران خاورمیانه که به آزار و اذیت مخالفان سیاسی یا اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازند به شدت گرفتن آتش داعش کمک کردند. آقای اوباما تاکید کرد که اسرائیل باید درک کند به طور دائم نمی‌تواند به اشغال سرزمین‌های فلسطینی و خانه‌سازی در آنها ادامه دهد. در مورد روسیه آقای اوباما تاکید کرد که دخالت این کشور در امور کشورهای همسایه‌اش امنیت مرزهایش را تامین نخواهد کرد. باراک اوباما در آخرین سخنرانی خود در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوریش گفت کارایی اقتصاد زمانی که فاصله فقرا و ثروتمندان کمتر شود بهتر است. رؤسای جمهوری آمریکا هر سال در نخستین روز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کنند. سازمان ملل میگوید که به رغم درخواست‌های مکرر از طرف‌های درگیر در بحران سوریه، حمله به کاروان حمله کمک‌های بشردوستانه این سازمان ادامه پیدا کرده است. سازمان ملل روز سه‌شنبه ارسال این کمک‌ها را در سراسر سوریه معلق کرد. دلیل این تصمیم حمله مرگبار روز دوشنبه به یک کاروان حامل این کمک‌ها و همزمان با پایان آتش‌بس یک هفته‌ای بود که با توافق آمریکا و روسیه از دوشنبه گذشته برقرار شده بود. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط به گلوله باران و یا حمله هوایی به کاروان کمک‌های بشردوستانه در نزدیکی شهر حلب را تکذیب کرد و گفت این کاروان دچار حریق شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه و پس از ملاقات با مقام‌های روسیه و سایر کشورهای دخیل در بحران سوریه گفت به تداوم آتش‌بس در این کشور امیدوار است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت هدف دشمن بد کردن شرایط اقتصادی است تا به گفته او در نهایت مردم از اسلام و نظام اسلامی نارضایتی پیدا کنند. آقای خامنه ای که به مناسبت عید قدیر خم صحبت می‌کرد توضیح بیشتری درباره مقصودش از دشمن نداد، اما انتقادهایی از آمریکا و بریتانیا در زمینه‌های دیگر مطرح کرد. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران شد. با وجود رفع برخی از این تحریم ها مسئولان همچنان از وجود رکود چشمگیر در بخش های مختلف اقتصادی ایران خبر می دهند. به گزارش وبسایت جام جم آنلاین، ماموران پلیس با یورش به جشنی در شهر رشت اقدام به بازداشت 30 زن و مرد کردند. مکان برگزاری این جشن یک ویلای بزرگ شهر رشت توصیف شده و بر پایه این گزارش بازداشت شدگان در آن محل در حال رقص و پایکوبی بودند. در گزارش وبسایت جام جم آنلاین آمده که از این افراد مقادیری مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شده است. در ماه‌های اخیر ماموران نیروی انتظامی صدها دختر و پسر جوان را در جریان مهمانی‌هایی در چند شهر ایران بازداشت کردند. استان‌های تهران، فارس، آذربایجان شرقی، هرمزگان و کرمان از جمله استان‌هایی هستند که پلیس در ماه‌های اخیر با حمله به مهمانی‌ها و جشن‌های شبانه اقدام به بازداشت عده‌ای دختر و پسر جوان کرده است.
10 سال
و اما خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش اختصاصی روز سه‌شنبه گزارش داد که نزار زکار شهروند لبنانی زندانی در ایران به 10 سال زندان و 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده است. سال گذشته این شهروند لبنانی به دعوت مقام‌های دولت ایران به تهران سفر کرده بود. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
10 سال زندان و بیش از 4,000,000 دلار هزینه سفر آقای نزار زکار شهروند لبنانی ساکن آمریکا به ایران است. این خبر را گروه حامیان آقای زکا در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند. هرچند وکیل آقای زکا جیسون پابلت در آمریکا میگوید دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی حکمی 60 صفحه‌ای را در محکومیت زکا صادر کرده، اما خانواده او هنوز از طریق وکیل وی در تهران حکمی دریافت نکردند. حکم زندان و جریمه نقدی در حالی برای این شهروند لبنانی صادر شده که عفو بین الملل روز جمعه 26 شهریور ماه ضمن انتقاد از روند دادرسی نزار زکا اعلام کرد که او تنها پیش از برگزاری دادگاه به صورت محدود موفق به ملاقات با وکیل مدافع خود شده و محاکمه‌اش تنها 2 جلسه به طول انجامیده است. به گفته عفو بین الملل، نزار زکا به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شده است. خبرگزاری تسنیم آقای زکا را به داشتن روابط نزدیک نظامی و امنیتی با نهادهای دولتی آمریکا متهم کرده است، اما خانواده آقای زکا این اتهامات را بی اساس می دانند. دیوید رمضان از قانونگذاران پیشین ایالت ویرجینیای آمریکا و بنیانگذار گروه حامیان نزار زکا در گفتگو با رادیو فردا معتقد است از آنجا که آقای زکا شهروند آمریکا نیست، این کشور کمکی به آقای زکا نکرده است.
ما هر کاری از دستمان برآید انجام دادیم. ما با دولت آمریکا، پرزیدنت اوباما، وزیر خارجه آقای کری و با نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل در تماس بودیم تا هر کاری می‌توانند برای بازگرداندن او انجام دهند. بازداشت او موجه نیست. دادگاه او از لحاظ قانونی وجاهت ندارد و حکمی که برای او صادر شده یعنی 10 سال زندان و 4,200,000 دلار جریمه به خوبی نشان می دهد این یک دادگاه عدالت نیست و یک آدم ربایی است.
این شهروند لبنانی سال گذشته 27 شهریور ماه در 5 سفر خود به ایران توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. دیوید رمضان:
بی سابقه است که کشوری کسی را که توسط معاون رئیس جمهوری کشور دعوت شده بازداشت کند. زکا یک انسان حرفه‌ای در حوزه آی‌تی است که به ایران سفر کرد تا به ایرانیان در این حوزه یاری برساند. اما آنها او را بازداشت کردند، یا بهتر بگویم او را ربودند، و حالا بعد از 1 سال که بیشتر زمان را در سلول انفرادی گذراند، آنها طرح یک دادگاه را چیدند که او را به 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4,000,000 دلار جریمه محکوم کرده است.
پیشتر اعلام شده بود آقای زکا به دعوت شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده برای شرکت در 2 نمایشگاه و همایش بین المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در روزهایی که از یک سو تولید نفت از سوی کشورهای صادرکننده بازار جهانی را اشباع کرده و از سوی دیگر تقاضا برای نفت روندی نزولی دارد، نشست کشورهای عضو اوپک هفته آینده در الجزایر برگزار خواهد شد. هدف آن توقف تولید در سطح کنونی و یا کاهش آن است. آیا موفق خواهد شد؟ در صورت شکست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
کمتر از 2 هفته بعد از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی IEA و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک پیش بینی کردند که تقاضای جهانی برای نفت در سال 2016 و 2017 میلادی روند نزولی خواهد داشت، کشورهای عضو اوپک در یک نشست غیر رسمی از 5 تا 7 مهر ماه در الجزایر گرد خواهند آمد تا شاید با فریز کردن میزان تولید و عرضه نفت گرهی از کار فروبسته آن بگشایند. فقدان و حتی نزول تقاضا در بازار نفت همزمان است با افزایش روزافزون عرضه از سوی تولید کنندگان. پایگاه خبری بلومبرگ نیز با اشاره به همین وضعیت پیچیده درباره ایران می نویسد که نه فقط تولید نفت ایران به بالاترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده، بلکه تهران قصد دارد که میزان تولیدش را به سطح قبل از تحریم ها یعنی 4 میلیون بشکه در روز برساند. در چنین شرایطی است که به گفته این پایگاه خبری بسیاری از ناظران بازار جهانی نفت بی صبرانه در انتظار نشست هفته آینده در الجزایر به سر می برند. اما با توجه به اختلافات داخلی میان اعضای اوپک تا چه حد میتوان امید داشت که چنین نشستی به هدفش یعنی فریز کردن تولید نفت میان اعضا دست یابد؟ نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه نفت در لندن.
نه، من فکر کنم تنها تصمیمی که خواهند گرفت این خواهد بود که بگن که ما سطح تولید رو در سطح کنونی تثبیت می‌کنیم و فعلا تولیدمون رو افزایش نمی‌دیم. ولی اینا دارن تا حد امکان نفت تولید می‌کنن. درنچه عملاً هیچ تأثیری بر بازار نفت نخواهد داشت. یعنی اگه بخوان فقط بیان تصمیم بگیرن که تولید رو در سطح کنونی تثبیت کنن، 100% واکنش بازار منفی خواهد بود و قیمت‌ها پایین خواهند رفت. می‌دونید کشوری که میتونه تصمیم بگیره که واقعا تولیدش رو کاهش بده و بقیه کشورها رو مجبور کنه که دنبال روش باشن عربستان، و عربستان فکر نمی‌کنم حاضر باشه این کارو بکنه، چون سیاست عربستان در تقریباً 2 سال گذشته این بوده که با افزایش تولید و در شرایط کنونی که قیمت‌ها بسیار پایین هستش بتونه که ضربه کاری رو به تولید کنندگان شیل در آمریکا وارد بکنه که بتونه دوباره موقعیت خودش رو در بازار جهانی نفت مستحکم بکنه و سکه قبلی رو که در بازار جهانی نفت داشت دوباره اینو محقق کنه. یعنی سیاست عربستان اینه که در حال حاضر ما تا اونجایی که تونستیم تولید آمریکا رو پایین آوردیم به خاطر اینکه اونا هزینه تولیدشون بالا هستش، و از این بعد هم ما به سیاست گذشتمون ادامه خواهیم داد، تولیدمون رو تا حد امکان بالا نگه خواهیم داشت که بتونیم کشورهایی که هزینه تولیدشون زیاد هستش مثل آمریکا، تولید کنندگان اون کشورها رو از بازار خارج بکنیم و خودمون بتونیم جایگاه و مستحکم کنیم در بازار جهانی نفت.
روسیه به عنوان یکی از قولهای نفتی خارج از اوپک روزانه 11 میلیون بشکه تولید می‌کند. با این حال به گفته کارشناسان امکان افزایش این میزان را هنوز در نظر دارد. کشورهای عمده تولید کننده حاشیه خلیج فارس یعنی عربستان، امارات، کویت و عراق هم همکنون عموماً در بالاترین ظرفیت خود نفت تولید می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که اوپک دیگر از اعتبار و قدرتی برای اعمال نفوذ بر اعضایش و به طریق اولا بر بازار جهانی نفت برخوردار نیست، چرا که همه ی تولید کنندگان در مسیر عکس تصمیمات اوپک در حال عرضه و اشباع بازار محدود نفتند. نصیر شیرخانی در این باره میگوید:
سالاست اوپک اون نقش کارتلیش رو از دست داده. اونایی که فکر می‌کنن اوپک کارتله، اینا اشتباه میکنن، به خاطر اینکه سهم اوپک در بازار جهانی نفت همی هستش که فکر کنم 1/3 تولید کل جهان باشه. کشورهایی مثل آمریکا و روسیه تونستن تولیدشون رو خیلی بالا ببرن و الان فکر کنم اگه بخوایم حساب کنیم می‌بینیم که تولید آمریکا و روسیه در حد عربستان هستش یا حتی شاید هم بیشتر. در نتیجه ما باید بگیم که چون کارتل اون سازمانی هستش که بتونه در بازار بسیار نقش موثری داشته باشه و هر وقت تصمیم بگیره بتونه بازار رو تحت کنترلش قرار بده.
نشسته قبلی این سازمان که در دوحه قطر برگزار شد با اختلاف شدید میان ریاض و تهران بر سر نپیوستن ایران به طرح توقف تولید ناکام ماند. این بار آیا همان وضعیت تکرار خواهد شد؟ ناکامی در الجزایر معنایش سقوط باز هم بیشتر تقاضا و قیمت جهانی نفت خواهد بود.
آمار جهنمی، ارقام بهشتی. این هفته با من آرش حسنی همراه باشید با موضوع صحت و سقم آمارهای دولتی. در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی.
به ساعت 11:14 شب رسیدیم. یک بار دیگه یادآوری کنم که از حدود 15 دقیقه پیش ساعت در ایران 1 ساعت به عقب کشیده شده و حالا ساعت 11:14 رو پشت سر میذاریم. شما هم میتونید ساعتاتون رو تنظیم کنید از همین حالا. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.